بحث و روایاتی بود که فیه حلالون بحث در روایت معتبره مسئلت ابن سبقه بود که عرض کردیم دلیل مرحوم آخوند است بر قاعده حل اشکالی که در این روایت است اونیه که مرحوم شیخ انصاری فرموده کلوشن لک حلالون یه حلالون حلیتی که ما بحث میکنیم نیست حلیت که ما بحث میکنیم حلیت مشکوک الحل و الحرمه است همون قاعده حل در حالی که این کل شیء لک حلالون این حلالون اون قاعده حلی که ما میگوییم نیست چرا؟ چون کل شیء لک حلال تطبیق شده در معتبره مسعده به اون ستا مثال ثوب و عبد و زوجه در هیچ کدام از اونها قاعده حل جاری نمی شود و از قاعده ید داره یا سوق المسلمین داره یا استصحاب داره اینا رو شیخ در بحث شبهه موضوعی مطرح فرموده و اونایی هم که در روایت آمده از ما مثال زده از اون حضرت کسی بگه نظیره خلاف ظاهره نظیر کل شیء حلال نظیر اون سه مثال که اونا حلال به استصحاب قاعده یعنی خلاف ظاهره کم نص از روایت که مثال داره میزند خب مثالش مورد قاعده یده سوق المسلمین استصحاب پس معلوم شد کل شیء لک حلال یه قاعده حلی که ما میگیم نیست خب این اشکال مرحوم شیخ انصاری خودش جواب داده ادعا کرده در آخر کلامش فرموده نه صدر عموم داره زیر عموم داره ادعای عموم کرده نسبت به زیر همین جوره و الاشیاء کلها علی ذالک حتی یستدید غیر ذالک او تقوم به البینه زیل دیگه وجهی نداره بگیم بله حل قاعده حل رو نمیگیره وجهی نداره حالا صدر تطبیق شده و یه مواردی که قاعده حل رو نداره ولی زیل یه تطبیق که نشده در تکرارش عرض میکنیم در تکرارش دیگه تطبیق نداره و الاشیاء کلها العموم اصلا و الاشیاء کلها علی ذالک همه اشیاء بر علیت حتی یستبین او تقوم بالبینه این دیگه قاعده حل پر واضحه قاعده حل حالا گیرن در صدر حضرت فرموده کل شیء لک حلال حلیت غیر قاعده حل فرموده ولی در ذهن قاعده حل دیگه واضح حتی یستمین او تقوم بالبینه این مناسبتش با قاعده حل آیت با قاعده حل میسازه حتی یستمین او تقوم بالبینه اولا ذهن عمومیت اگر بگویی صدر و ذهن یکیه همون تکرار کرده حضرت مرحوم شیخ انصاری ادعا فرموده که صدرم عموم دارن. کل شیء لک حلال یا کل شیء فیه حلال و محرام فهو لک حلال. کل شیء میگیرد هم اشیای را که مجرای قاعده یدن، هم میگیرد اشیای را که مجرای استصحابند، هم میگیرد اشیای را که نه قاعده ید دارند نه استصحاب دارن، هیچ اصلی حاکم بر اصالت و حل ندارد، اونجا را میگیرد. درست آن حضرت مثال زده است به مواردی که بله جای قاعده ید است، سوق المسلمین استصحاب است، ولی مضر و کلیت و قاعده نیست. کل شیء همه چیزها حلال است. این حلال عمه از حلالی که به قاعده حل بیاد یا حلالی که به قاعده بیاد، همه چیزها حلال هست. بعضی ها به قاعده ید حلال هست، بعضی ها به استصحاب حلال هست، بعضی ها به خود قاعده حل حلال هست. تطبیق بر بعضی از امثله مضر به عموم صدر نسبت به قاعده حل نمی باشد. فان امام علیه الصلاه و السلام حلیت همه اشیا را دیده، بعضیا مستند به قاعده حل، بعضیا به استصحاب، بعضیا بیاد و و و همه را فهمید. پس کل همه چیزا حلال دیگه، همه چیزا حلال، حتی تعریف انجا و حرام، حتی بعضی به قاعده ید، بعضیا چون شبه داریم. صدرم عمومیت دارد. مرحوم شیخ انصاری فرموده این اشکال درست نیست، چون این بیان مانع از عموم صدر و ذهن نمی شود. فرمایش متینیه ازف الى ذالک، ازف به فرمایش شیخ که در اصول و امارات متوافقه دو تا نظر است. بعضی از متأخرین، اونایی که خیلی اصولی هستن مثل شیخ انصاری و بعدی ها، اونا فرمودن که اگر در یه موردی هم اماره بود هم اصل، ولی متوافقن، مضموناشون یکیه، اماره میگه حلیت، اصلا میگه حلیت، اینا میگن اماره حاکم بر اصل عملیه. اگر در یک موردی هم اصل موضوعی داشتیم مثل استصحاب عدم رضا و هم اصل حکمی داشتیم اصالت الحل، اونا میگن اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمیه، اماره مقدم است، حاکم است بر اصل عملی، ولو فی المتوافقین اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی ولو متوافقین. رو مبنای اینها، مبنای متأخرین، خب یه اشکالی در روایت هست، اما اشکالی گذشت. اما رو مبنای قول قدیمی ها که در کتبشون کرارن و مرارن استدلال میکنن هم به اصل هم به اماره، نگاه کنن، حتی در مکاسب شیخ هم هست، اینی که من گفتم از رسائل شیخ بود، الا در مکاسب شیخ هم به اصل تمسک میدونن به اماره در متوافقه. قدیمی ها همینجور بودن، این که اماره مقدم است بر اصل، این که اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، نه در متخالفه اینه، در متنافیه اینه. اما اگر متوافقه شدن همشون جاری می شود. رو این حساب اصلا اشکال از اساس دیگه مرتفع هست. ما بگیم کل بشه یه لک حلال، یه قاعده حل میگه، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. این قاضی حل دیگه از قایتش، از قایتش کنش دیگه این قاضی حل رو میگه. بعد این قاضی حل رو تطبیق کرده بر سه تا مثال، چهار تا مثال. خب در اون چهار تا مثال اماره وجود داره، خب داشته بود هم قاضی حل داشته باشه هم اماره، عیبی نداره دیگه، اصلا اشکال اساسی دیگه نداره. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینی فتدعه و ذلک مثل الصوم. صوم هم میگیم قاعده حل داره، شرط داره حلال یا حرام، کل شیء لک حلال. اختم اون مشکوک الاختی هم جواز نکاح داره، کل شیء لک حلال. شیعی داره حضرت تطبیق کردن قاعده حل را بر مواردی که اماره بر حل داریم، استصحاب بر حل داریم، چون تنافی بینشون نیست، چون در متوافقه قاعده حل هم جاریه. پس این اشکال این مبنا اشکالی که اساس نداره، از اساس ناتمامه رو مبنای شیخ انصاری و مثل مرموه های خویی که در فقه هم بارها دیدید دیگه، مرموه های خویی تا هماره به اصل عملی تمثل نمی کنن، تا اصل خیلی اصولی حرکت می کنن. رو مبنا باید همون جور جواب داد که شیخ انصاری جواب دادن، صدر عام، ذیل عام، تطبیقش بر بعضی از مثال ها مانع از عموم نمی شود. دو تا جواب، یکیش بناییه، یکیش
اینجا تو آیا قواعد دیگر رو پیاده نکنیم نوبت به مرحل نمیرسه. اینجا مثلا اونجا که میگه لعن الله صدقه، اینجا استصحاب عدم انتقال، عدم انتقال رو ملک داریم، نه اینکه به مورد قاعده حل برسه.
شکر هم ید میگه این حلال است، هم
فرض کنم قاعده ید نباشه الان چه هست؟
نباشه، نه الان که هست قاعده ید در فرض وجودش
بفرمایید.
استصحاب یه مجال استصحاب با وجود قاعده ید استصحاب عدم جاری نمیشه.
خب اینجا متوافقه نیستن.
چرا با اماره که متوافقن، با یه اصل دیگه متخالف هم اون اصل هم که به خاطر اماره جاری نمیشه.
اینجا خب مجرد اصلا وارد هند نیست، اینجا مجرد استثاب عدم
یده، یه با آمدن ید چه میداره؟ هم با ید فرموده این حلال، هم با قاعده هند چه میداره؟ خب بگذاریم، آزا در قرینه خاصه در معتبره مسعده بن صدقه که ما گیر داشتیم در دلالت این که مرحوم آخون استدلال کرد به روایت مسئله طب صدقه بر شما تاکمیه، ما گیر داشتیم. این اشکال شیخ انصاری مندفع هم، ولیکن اطلاقش نسبت به شما تاکمیه ما تعمل داشتیم، گفتیم مبتقام و بلبینه اینا مناسبتش با شما تو موضوعیه هم. غیر از اون به عینه که قرینه عامه بود، یک قرینه خاصه هم اطلاق رو مشکل دار کرد. اما قرینه خاصه در روایت عبدالله ابن سنان ما سه نحو کردیم روایات را، میبینید دیگه بعضی هاش قرینه خاصه دارن، بعضی ندارن، این قرینه خاصه هم فرق میکنه. ما به خاطر این جهت سه نحو کردیم، تقسیم رو لغو نیست. این قرینه خاصه ای که در روایت عبدالله بن سلام یا عبدالله بن سلیمان قرینه ای که مرحوم شیخ انصاری فرموده، مرحوم شیخ انصاری فرموده که این روایت شامل شبهات حکمیه نمی شود. چرا؟ چون ظاهر کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهرش اینه که این انقسام را بالفعل دارد. کل شیء فیه یعنی درش یه ظهور جمله در فعلیت هم. کل شیء درش هم حلال است و هم حرام است. یعنی نوعش دو قسمه، یک صنف از اون نوع حلاله، یک صنفش حرامه. مثل خود جبن دیگه، جبن من الاشیاء فیه حلال اونایی که میته درش نیست و فیه حرام اونایی که میته درش هست. ظاهر فیه مثل ظاهر هر جمله دیگر، ظاهرش فعلیت هست که این تقسیم بالفعل وجود دارد، در حالی که اگر شبهه حکمیه را خواسته باشیم بگیم شامل می شود، در شبهه حکمیه تقسیم بالفعل وجود ندارد. اون چه هست تردیده، شربتتون مردد حلال یا حرام هست، دو قسم نداره که، تردید اصلا، تقسیم نیست. کل شیء فیه حلال و حرام ظاهرش انقسام فعلی است. انقسام فعلی مناسبت دارد، بله انقسام فعلی مناسبت دارد با شبهات موضوعیه. و اگر بگویی که ما ضمیر فیه را اینجور معنا میکنیم، برش میگردانیم به نوعش، کل شیء در خودش نه، در نوعش مثلا حلال و حرام و فرقه اینم که استخدام خلاف ظاهره. این عبارت نوشتیم تو نوشته اگر بخونید، بله
ان ظاهر قولی علیه السلام فی حلال و حرام ان الشيء من قسم الیه هو فعلا یعنی نوع، فقد شك في اندراج ما هو المشكوك في اي قسم من الماء، والجبن بنوع فيه حلال و حرام، فاذا شك في اندراج فرد من في احد ما فهو محكوم بالحليه. ومن الواضح ان هذا المعنى لا ينطبق على الشبهات الحكميه بل يختص بالموذيه، اذ لا انقسام فعلا في الحكميه، فانما هي مردد بين الحلال والحرام لا منقسمه الیه ما کرموزی هست. حال ولو اریده، یعنی شیخ باید ولو اریده من لفظشه ما باید موجود خارجه خلاف بوده من التزام به استخدام زمین و این یکون المراد کل شخص کل شخص
ها معلوم شد. بله اینجور تکمیل شدنیم معلوم شیخ انصاری کل شیع را نوع معنا می کنن. کل شیعه فیه حلال و حرامون شیء را نوع معنا می کنن. وقت نوع با شبهات موضوعیه می سازه دیگه، شبهات موضوعیه است که صنفی از نوعش حلال هست، صنفی از نوعش حرام هست. کل شیء را به نوع می زنن. میگه اگر بنا باشه مراد از این حدیث شبهات حکمی باشن، شیء را باید شخص معنا کنیم، اینجور کل شیء یعنی شخص شربتتون، شخص شربتتون شخص معنا کنیم، بعد فیه حلال و حرامون فیه را بزنیم در نوعش حلال و حرامه. شخص خودش نمیشم حلال باشم حرام باشم. فرموده اگر خواسته باشیم کل شیء شبهات حکمیه را بگیرند، باید شیء را شخص معنا کنیم. اگر شیء را شخص معنا کردی، شخص که معنا نداره بگیم فیه حلال و حرامون، باید در فیه استخدام قائل بشیم. اون استخدام خلاف ظاهر است، پس ما شیء را نوع میگیریم. هر نوعی از اشیا که درش حلاله، یعنی یک قسمش حلاله یک قسمش حرام است، با اولا که حرام شما تو موضوعیه. مرحوم شیخ انصاری فرد ظاهرش تقسیم نوع است و تقسیم نوع در شبهات حکمیه وجود ندارد. مرحوم دایی آمده دفاع کرده، فرموده نه شیر بادم شخص بگیری، فرموده که ظاهر شی یعنی موجود خارجی، شی از شیئیت تو صاحب تشخص، تو صاحب وجود، شیئیت و شی به وجودی، کل شیئه فرده ظاهر کل شیئه یعنی موجود خارجی، شرط تو موجود خارجی یا خود تو رو حساب بکنید، عیب نداره اسناد علیت به اشیاء خارجی هم عرفیه، تو شیء خارجیه، کل شیء یعنی همون شیء خارجی، شیء خارجی در شما حکمیت تطبیق میکنه. خب شیء خارجی فیه حلال و حرام که معنا نداره، گفته که همون که شیء میگه گفته فی زمیری فیه رو برمیگردنیم به نوعش، توتون فیه حلال در نوعش، مثلا نوعش چیزایی که کلی که یک قسم هم توتون هم تریاک، یک قسمش یک قسم نمیدادم حشیش هم فی نوعش، نوعی که یک داخل اون کلیه، کل شیء هر چیز خارجی که در نوعش حلال حرامه، بعد شک داری که این شیء خارجی از اون قسم حلال است، فوالک حلال شما حکمیه رو گرفت دیگه. نایلی فرموده دوران امر است یا شیخ انصاری، که شما یا رفعیت کنی از ظهور شیء در شیء خارجی، بگی شما تو موضوعیه را نمیگیرد، شبهات حکمیه را نمیگیرد، چون در شبهات حکمیه مشکوک شخص نه نوع، یا بگید نه ظهور اون در در شیء خارجی محفوظ، در ضمیر استخدام قائل بشوید، که خود شیء گفت دیگه، گفت اگر شیء شخصی باشد باید در فیه استخدام قائل بشوید، گفته اگر دوران بین این دو ظهور شد، ظهور اول اقوای هست، اون کل شیئه، اون اساس هم، موضوع هم، کل شیئه ظهورش در شیء خارجی اقوای هست، از ظهور ضمیر به رجوع به مرجع سابق، این که ضمیر باید به مرجع سابق رجوع کنه خیلی ظهور قوی نیست، دیدید بعضی وقت به معناش رجوع میکنه، بعضیش با حکمی رجوع میکنه، خیلی وقت زمین رجوع میکنه به معنای دیگر از مرجعش، المتلقات یتربصن بانفسهن نر بعدشون بعد و به عولتهن هنه برمیاده به بعض از متلقات، امر متعارفیه که زمین چیز خیلی مهمی نیست، برگرده یه اشاره ایه وفیه در او، در او میتونه تو ذهنش بیاره، در او یعنی در نوع او، نمیشه دیگه فیه را معنا کنیم فی نوعش، این اصله تا شی را معنا کنیم نوعش، شی را حمل بر نوع کردن خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره، شیء یعنی چیز خارجی، شخص، خب بر شبهات حکمیه تطبیق میکنن، کل شیء فیه حلال و حرام، هر امر شخصی که، هر چیز شخصی که در نوعش حلال و حرام است، مثل شرب توتون، مثل توتون، این توتون که امر شخصیه در نوعش حلال و حرام، نوعش مثلا اونایی که از جنس دود هم مثلا یا نزدان نه حالا بالاخره یه نوعی دارد دیگه، توتون داخل در نوع دخانی ها مثلا، اون نوعش که درش حلال هم، بعضی از دخانیات حلال هم، بعضی از دخانیات هم حرام هم، مثل حشیش رو نمیدونم عادت به تریاک هم سال زاله، کل شیء فی حلال و حرام فهوه فهوه اون شیء ها توتون حلال حتی تعریف حرام رو بعیده. اینجور فرموده خدا رحمتش کنه و فرموده کل شیء فیه حلال و حرام شامل شبهات حکمیه می شود. شامل شبهات موضوعیه میشه چون در موضوعیه شخص هم هستی، این شخص این مایه شک داری حلال یا حرامه، نوعش مایعات فیه حلال و حرام شخص بگیرید هم شبهات حکمیه رو میگیرد هم شبهات موضوعیه رو میگیرد. اما نوع بگیرید کل شیئن را نوع بگیرید مختص به موضوعیه می شود. نوع شیء کل شیئن نوع یک شیئی که یک قسمش حلاله یک قسمش حرامه میشه شبهات موضوعیه. نوعی که یک قسمش حلال شده یک قسمش حرام شده میشه شبهات موضوعیه. این فرمایش معلوم نایمی علاکه باز این فرمایش معلوم نایمی از همون فرمایشاتیه که با ذهن عرفی سازگاری نداره. دوباره این شد فلسفه از شیعیت و سابق و تشخص و الوجود اینا فلسفه یه به نظر عرف شیع عمه شیع عنوان این چیز چیز عمه است. میگه شیع یا موجوده یا معدوم، عم از وجود و عدمه. شیع یا ممکنه یا محال. شیع هم مفهوم چیز اون چیز را که تو زیرش آورده، حالا اسم که میخوایی بگی ماهیت یک ذاتی را تو زیرش آورده شیع اون ذات خارجیت از مفهومش خارجه. کل شیع یعنی شیع خارجی؟ نه خارجیت که مفهوم شیع نخوابیده هر چیزی چیز بله
بیر شما فلسفیه که بگید ماهیت مردم چیزا نمیفهم
مگر بید شما ما که نگفتیم بگید شما مخواید بگید چیزی چیزی هم که تو ذهنتون میارید
مردم به چیز
یه معنایی را تو ذهنتون میارید میگید این چیز خوبه یا بده این چیز موجوده یا معدومه این چیز ممکنه یا محاله همون چیز را مقصد همینا قرار میدید. پس توی چیز همین توی چیز وجود خارجی نیفتاده بلکه همطوریش به ذهنیشون آمد اشه عرض و آمون انتظاعی و ما به همون یه معنای ما به همیه بر همه اینا قابل انتباق هست. اینه که مرحوم ناینی اینقدر اصرار داره که شیع ظهور در خارجی داره یه ظهورش هم اقوای از اون خلاف استخدام دو خیلی دیگه بله بیراهی بیراه رفتن هم الان فوقش میگفت نه مردد هم شیع ظهور در خارجی داره اونم در خلاف استخدام داره دوتاشون میشه مجمل یه چیز. اما شیء ادعا کرده شیء در وجود خارجی ظهور داره یه ظهورش هم اقوای ظهور زمین در عدم استخدام در مطابقت اقوای از اونه و خامده قائل شده شیء یعنی شیء وجود خارجی گفته استخدام هم عیبی نداره. این خیلی یه زور میطلبه در چند نقطه فرمایش مرحوم ناینی که فرمونده شیء ظهور داره در وجود خارجی ظهورش هم اقوای از ظهور ضمیر در مطابقت با مرجع این تکلف است. خصوصا که بله در اون روایت حتی تعریف حرام منهو منهو هم باز ظهورش در همین انقسام فعلیه که مرحوم شیخ فرمونده مهمن تبریزه حرام از اون کلی را مثل یک کلی وجود داره دو قسم داره یه کل شیء فی حلال حاصل کلام اونی را که شیخ انصاری ادعا کرده مطابق فهم عرفی ماید تا تطبیق بر جبن هم که شده در صحیح عبدالله بن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منو بعینی کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی بعضی مصادیقش حلاله بعضی مصادیقش حرامه، پس شما مصداقیه دیگه، شما شک داری از اون مصداقه یا از اون مصداق؟ ببینید واضح است کل شیء فی حلال و حرام مختص به شما تو موضوعیه، یعنی شاید از همین جهت بوده که آخون بی روایت استدلال نکردن. این روایت ظهورش در شواهد موضوعیه اوزه از روایت مسعده یه مسعده یه نهان میدار این واضح هم کل شیء فیه حلال و حرامون، هر چیزی که درش حلال و حرام هم، یعنی بعضی مصادیقش حلال هم بعضی مصادیقش حرام هم. شما شک داری این که آیه ای از حلال های یا حرام ها، شک داری از حلال های حرام ها بعد از فراغ از علیت حرمته بخاطر همون خارجی دیگه، در حکم شارع شک نداری، میدونی بعضی حلال هم بعضی حرام هم، این شک داری از اون قسمه یا از اون قسمه میشه شما موضوعی هم میشه اون خارجی هم. کل شیء فیه اینا رنهایی که آن شیخ انصاری به فرمیده اینا تحلیلات اینا بگذارید کنار، ما باشیم و استظهار عرفی از این حدیث شریف ظاهرش اینه، چیزی که دو قسم داره شما شک داری حکم شارع میدانی، یک قسمش حلاله یک قسمش حرامه، در حکم شارع شک نداری، شک داری این مصداق اونه یا این چه شما این موضوعیه، شک مصداق داری کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام، بل حتی تعرف الحرام منه، تا بفهمی که از اون قسم حرامش هست. پر واضح از ظهور این حدیث شریف در شواهد موضوعیه و مفید فایده برای اصولی نمی باشد. اینم قرینه خاصه برای اون روایاتی فیه داشت، روایات فیه دو تا بودن، یکی روایت اول یک روایت دوم. خب هازا تمام کلام در فقه حدیث روایات حل که معلوم شد بهترین روایت اون که می شود بهش استدلال کرد روایت مسعده یه که معلوم آخون به اون استدلال کردن، از نظر سندی لا بحثه، از نظر دلالی هم کسی دیگه اطلاق داره و توش فیه نداشت دیگه، اطلاق داره شما حکمیه را میگیرد، بله جا داره ادعاش، گرچه درست نیست ولی جا داره. اولا و احسن این روایات بر مطلوب اصولی روایت مسعده که استدل بها صاحب کفایت. بعد از آن اموری باز راجع به روایات حل داریم، خصوصیاتی در روایات حل از جمله منها از اون خصوصیات این که روایات حل شبهه اختصاص به شبهات تحریمیه را داره، کل شیء فیه حلال و حرام، اصلا کلمه حلال حتی تعرف الحرام بعینه اینا همش ظهور داره، کلمه حلال الحرام بعینه فیه حلال و حرامون ظهور داره در شواهد تحریمیه. این یک بله خصوصیت مزیقه که در روایات حل هست در حدیث رفع نبود، حدیث رفع از این جهتش اوسع بود، رفع مالا یعلمون همه رو میگره. من هم آخوند تو جواب دادم فرموده درسته ظاهر روایات حل ظاهر بعدی شواهد تحریمیه یه، ولیکن ما میگیم در شواهد وجوبیه اصلا براعت جاریه، به چی؟ اولا به عدم القول بالفصل. اخباری ها که احتیاطی شدن در شما تحریمیه هم وجودی همه براعتی هستن. یعنی در حدیث حج قول صاحب وسائل خوندیم دیگه، صاحب وسائل از اخبارین هم اینا میگن که بله در شبهات وجودی هم براعت از قطع هم. خب اگر در تحریمیه براعت ثابت شد به عدم القول بالفصل در وجودی هم کیش که تفصیل نداده همه دید. اگر تحریمیه براعت بود همه در وجودیه براعتی هم میگیم اونجا هم براعت جاریه. یه جواب، خب بارها مرموم آخون خودش اینا جواب داده که قول به عدم فصل مفید نیست، لا یجدی اجماع اینا مدرکه قیمتی نداره. جواب دومش اینه که میخواد بفرماد نه کل شیء لك حلال شما تو وجوبیه رو میگیره. این که یه چیزای حلاله یه چیزای حرامه و این دوتا عنوان اختصاص دارد به شما تحریمیه، اینا اندن فقهایه نه اندن عرف. عرف به یک معنا همه واجبات را میگن از محرمات هست. بگیم ترک نماز حرام، آقا ترک نماز حرام. عرف به یک معنا بله یک معنا همه تکالیف را برمیگردانه به محرمات حتی واجبات. درسته که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش نیست کما فی الاصول در اصول میگن، ولی در عرف اینجوری نیست. این همه میگن ترک نماز حرام، آقا روزه خوری حرامه، روزه خوری حرامه دیگه، عرفیت داره. با اینکه روزه گیری واجبه ولی میگن روزه خوری حرامه. امر عرفیه، امر عرفیه که واجبات هم نسبت به ترکشون محرمات باشن، طلب ترک ضدشون باشن.
از باب روزه خواهی شادیدن
نه دیگه،
روزه
نگرفتن رو نمیگم، روزه نگرفتن حرام نیست که، روزه گرفتن واجبه. روزه داری واجبه دیگه،
تظاهر،
اون تظاهره فعل وجودی هم نه از محل کلام، نه تظاهری نیست تو خانهش رو افطار میبود. افطار حرام هم؟ نه افطار حرام نیست، به دید اصولی دقیق روزه گرفتن واجب، ولی عرفیه اینا. و از اون طرف هم اینم زمینه کنید که مثل این احادیث قاعده کلیه بده، خیلی بعیده فقط حرامهای اصولی رو در نظر گرفت. نباور اشیاء کلها علا زاده کل شیء آب قاعده عامه میخواد بده، تسهیل میخواد بکند، تسهیل هم مناسبت با عمومیت دارد، هم مقام مقام تسهیله، هم خودشون قواعد عامه‌ان. بعید نیست فرمایش مردم آخون، بعید نیست که مردم همینجور بفهمند کل شیء لک حلال در شما حتی تعرف انه حرام بعینه شبهات وجودی هم بگیره، شبهات وجودی هم جزء محرمات المحرمات المشکوکه هست. شک داره که الان روزو خوردن حرامه یا نه، میگن دیگه مریضه، بعد شک داره که الان جایز روزه بخوره جایز نیست، کل شیء لک حلال افطار کردن حلال عیبی نداره. خب این از این جهتش راحتیم که مقام مقام توسعه، مقام مقام فهم عرفیه، مقام مقام عموم است. اینا همه مناسبت با همه شبهات دارن. این خصوصیت اولا. خصوصیت ثانیه که باز در حدیث رفع هست و عکس اولی در این روایات حل هست در حدیث رفع نیست، و اون اینه که روایات حل مفادش مجرد رفع حرمت نیست، یه اضافه هم دارن. جرح نیت هم می کنه. ولی حدیث رفت فقط رافع رفع مالای عزیزی. مرحوم آخون در تعلیقه از قدیم و ایام یادم هست که ادعا کرده حدیث رفت هم جرح نیت می کنه، چون رفع به دائی جرح نیت هست، رفع به دائی جعل حلیت هم، پس حدیث رفع هم حلیت رو جعل می کنه. ولی تو ذهن ما اینه که نه، اینا خلاف فهم عرفیه. حدیث رفع فقط حرمت را برمی دارد، روایات حل اثبات حلیت می کنه. اینه که تو عبارات گاهی می بینیم میگه به دلیل حدیث رفع و به قاعده حل، قاعده حل اضافی دارد. و چه ثمره ای داره است؟ ثمره مهمه ای داره در باب اشتغال. گاگای حدیث رفع جاری نمی شود، نوبت به قاعده حل می رسد که مثالش در اونجا خواهد آمد. پس خواهی کرد یه دو تا خصوصیت دیگه باقی بودند که باستیم تمام بشن. نرسیم حدیث سعر، ملاحظه رو بیان حدیث سعر را فردا دو تا خصوصیت بیان می کنیم.